بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، در دگر زدن اندیشه ای تبه دانست. زمانه افسر رندی نداده جز به کسی، که سرفرازی عالم در این کله دانست. عرض شد که از گذشته دیر، از گذشته های دور، از روزی که انسان روی زمین بدین باور آمده که جز این تن حقیقت دیگری و جز این ظاهر مادی واقعیت دیگری هست که پیوسته به اوست، و در این تلاش آمده که خود رو نه به معنایی که تن ازش حکایت میکنه، ساخت و سازی مناسب با اون حقیقت بهش بده، این راه خیلی دور و درازی پر از نشیب‌ها، فرازها، معبدها ساخته، پرستشگاه‌ها آراسته، سرودها آفریده، نیایش‌ها به پا کرده، موجها از کنشها و ترکها در این دریای متراتم روح به چشم میخوره. از دو راه بیشتر در بستر این تصمیم و این تلاش، در مجموعه این تراش ها به چشم نمی خوره. یکی راه ترک، این ترک خیلی معنای وسیعی داره، خیلی معنای وسیعی داره. یکی در مقابلش عبادت و نیایشه، حالا چه در مقابل بود چه در مقابل خدای یگانه. اونقدر این دو بخش، دو بخش وسیع و فراگیریه، کتاب ها، مجموعه ها، شرح حال ها، در این دو طرف انبوهی است از مجموعه های تدوین شده و یا تدوین نشده، حوادثی که در راه این ترک و فعل برای قهرمانانش پیش آمده، کم کم زمین ساز این تنبه شده که نه کسی با اون ترک ها آدم میشه، نه با اون فعل ها. ناهنجاری هایی که از قهرمانان این ترک ها در طول تاریخ به چشم انسان آمده، کم کم درش این فکر رو به وجود آورده که اگر این ترک کارایی داشت، نتایجش بایستی به شکل جبری کنارش بود، ولی دید که هرگز اون ترک ها ساختاری از انسانیت در صاحبش به وجود نیاورد و در طرف مقابل از اون روزداری به عمر و عبادت مستمر هم کاری که حاصلش انسان شدنه اون به عبادت برخواسته باشه به وجود نیومد. این آسون این فکر و این تنبه به دست نیومده، دهری گذشته، جهانی بر انسان عبور کرده تا این فکر کم کم به وجود آمده که نه از اون ترک کسی مظهر صفات حق میشه، نه در این فعل. در پیامد این تحول که یک تحول عظیمی است در جامعه انسانی، در شیعه تاریخی، نه شیعه به معنای امروز، کم کم این تنبه پیدا شد که اون چه که انسان رو در صفات حق شکوفا می کنه برخوردش به یک انسان. تو این برخورد اگر طرف در یکی از صفات حق برای این ظاهر شد و در این خمیر مایه این شکوفایی بود، بخواد یا نخواد این شکوفایی درش پیدا میشه. عرض شد که تمام افعال ارزشش به نیتی است که در درونشه و ارزش اون نیات وابسته اون حالتی است که عامل به وجود آمدن اون نیت شده و همه اون حالات تکیش به صفاتی است که در شخص احتمالاً نهفته. این تنبه این حرف رو زد که انسان تا وقتی به یک آدم بر نخورده راهی به آدم شدن نداره. اگر کسی بدون دیدن گل میتوانه گل رو تصور کنه، اگر کسی بدون این که آب رو در عمرش دیده باشه میتوانه آب و آبشار و قطره باران و جاله به پشت گل نشسته رو درک بکنه، کسی هم که به آدمی بر نخورده میتونه این صفات در شکوفا بشه. ولی هیهات، تنها در اون لحظه انسانی که در خمیرمایه وجودش قطره ای از اون کمال معنا هست توان این شکوفایی رو بهش میدن که جمال شکوفا شده ای رو در چشمش ببینه. دید که بسیار به ترک نشستند و پای تکبر که اومد قهرمان تکبر شدند. دید اونها که به ترک نشستند، پای کینه که اومد نتونستن از کینه کشی خودشون رو نجات بدن. دید اونها که به عبادت برخواستند از حرصشون کاسته نشد. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شما نمیدونید که وقتی آدم شروع به عبادت کرد چه غرور خبیثانه‌ای در باطنش این کم را میفته، منتظره همه بهش بگن التماس دعا داریم. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. زهد رندان نو آموخته راهی به دهیست، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. آدم شدن و تجلیگاه صفات حق گشتن نه ارزونه که ارزون بشه حسابش کرد، ولی دید انسان که نه اون عبادت ها این کارایی رو در شخص ایجاد میکنه، نه اون ترک ها. و دید این رو که شخص هر قدر به ظاهر دور باشه، اما همین که با یک چهره تموم روبرو بشه و در درونش اون سرشت به ودیعت نهاده باشند، چطور یکو همه بدیها ازش فرو می ریزه و چطور طفل یک شبه ره صد ساله میره. که برد به نزد شاهان زمن گدا پیامی؟ در جواب بنده قصدم نه تعریف نه تکذیبه، یک تصویری است از یک حقیقتی که در طول تاریخ این حقیقت ذره ذره به وجود آمده. خب شاه نعمت الله ولی لقب شاه داره دید. این در چند جا خواجه با این حرفشو میزنه، میگه که برد به نزد شاهان زمن گدا پیامی، که به کوی می فروشان اونجا که محبت به انسان رو به آدم میدن، 2000 جم به جامی. اون دل غیب نما چه خاصیت داره؟ خواد چیکار کن؟ اگه درش رحم شکوفا نشده باشه، اگه درش گذشت نباشه، اگه درش ایثار نباشه، عذرپذیری نباشه، جوون مردی، من زبونم نمیگرده ولی بیتاقتم میگم، مگر از مقدسی کسی آدم شده؟ کیو دیدید؟ اون یک نفر رو به من نشون بدید که به کوی می فروشان 2000 جم به جام. شاه میگه ما این خاک را به نظر کیمیا کنیم، 100 درد را به گوشه چشمی دوا کنیم. خواجه میگه آنون که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته بهز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کنند. دردم نهفته بهز طبیبان مدعی. این اصل حرفه. نگاه کنید، شما تصور نفرمایید که شیعه به معنایی که در کلام مورد بحثه، اون مفهوم تاریخی رو داره. نه، شیعه در تاریخ اون این فکره که دید عباد زمانه به هر ناپسندی تسلیم شدن و دید زهاد روزگار مداح هر ناکسی شدن و دید یک چهره هایی رو که این چهره ها هیچ جور خشی بر نداشت و کسانی که با این چهره ها رو در رو شدن اونها اون مردمی از آب در اومدن که خم و پیچ ها نتونست اینها رو از اون استواری و سرقامتی خارجشون بکنه. این اون شیعه به معنای تاریخی خودشه. این در یک چهره خیلی دهن کوچیکه واسه گفتن این حرف. این در یک چهره علی ابن ابی طالب رو دیده، دیده این اون چهره‌ای بود که هر کی به این نگاه کرد قامت استوارش رو هیچ حادثه‌ای نتونست خم بکنه. این حضرت سید الشهدا رو دیده، این حضرت علی ابن موسی الرضا رو دیده. من و شما، خوب به عرضم توجه کنید، من و شما وقتی حضرت علی ابن موسی الرضا میگیم با مفهوم امام هشتم و اینکه حضرت در قربت شهید شدن و احیانا محاوره‌ای که بین ایشون و دربان منزلشون، گفتگویی که نقل شده، همه یافته‌هاتون رو که جمع بکنید بیشتر از 3-4 سطر نمیشه. یک کمی هم که زور بیشتر بزنه تاریخ حرکت ایشون رو از مدینه به مرو و احیانا استقبال‌هایی که از حضرت ایشون در راه شده، ولی این اون چهره‌ای که چهره حضرت نیست. ما با یک باورهایی از بچگی حرکت کردیم و تو این باورها ساخته شدیم. سنگلاخی در باطنمون به وجود نیامده که عقب یک راه صافی بخوایم بگردیم. نمیتونیم به خودمون، چطور عرض بکنم، در اون موضع ببینیم حضرت رو، عین اون موضعی که حضرت سید الشهدا درش بوده. این با ما نیست. ما به عنوان امام و مفترض و طائب و صاحب ولایت رو تو این حرکتیم. این اینجوری که ما تصور میکنیم، بدون این که بخوام نقدی بر این بکنم، ولی اون چهره که چهره واقعی حضرته که در معنا جهان آفرینه، اون یه حرف دیگری. ما از حضرت امیر خیلی که زور میزنیم با معجزات صادره از حضرت و ظلمی که در باره حضرت شده در فرمی که تصور میکنیم ظلم رو، حد اکثر دیدمون اینه. اصلا این یک قطره از اون دریا هم نیست. در مورد حضرت سید الشهدا هم همین طوره، صلوات الله و سلام علیه. برای این که بشه حرف رو ذره ذره بهش نزدیک شد، بناچار باید یک مطلبی رو قبلا باهاش آشنا بشیم و اون مطلب اینه. برزم اگه توجه کردید، خب خوش به حال خودم و خودتون، ما تصاویر تاریخی رو همیشه به صورت تصاویر مقطوع باهاش روبرو هستیم. مثل ما مسئله یک کسی است که داره حرکت میکنه، گاهی چشمشو باز میکنه و جاده ای رو که از توش داره حرکت میکنه یک قسمتش رو میبینه. این براش فرقی نمیکنه که قسمتی رو که بار سوم چشمشو باز کرده دیده، این قسمت در بار چهارم دیده میشد که چشمشو باز میکرد، یا در بار دوم، هیچ فرقی نمیکنه. و به این دلیل تاریخ گویش علمی نداره. یک قصه است که میتونه این قصه وسطش آخرش قرار بگیره، آخرش اولش قرار بگیره. و هیچ وقت برای ما تاریخ در یک فرمه علمی مطرح نیست، به گونه ای که تصویر اول دوم رو اثبات بکنه و دوم سوم رو اثبات بکنه و پنجم ششم رو اثبات بکنه و با اول تصویر بیستم اثبات بشه. در هیچ بخشی ما ذهنیت تاریخیمون هیچ جور ذهنیت علمی نیست. یک کسی که یک جسمی رو در یک جاذبه معینی از یک ارتفاع معینی به زمین رها میکنه، این دقیقاً مقدار سرعت رو می توانه بر اساس محاسبه جاذبه به گونه اندازه گیری بکنه که شتاب جسم رو در آنات متوالی دقیقا تعیین بکنه و حال جسم رو بعد از برخورد به نقطه‌ای که جذب اون نقطه هست قبلا گویا باشه و بگه به این چه روزی می افته. این سیستم علمیه. ولی وقتی این نوع تفکر با کسی نباشه و در این حساب نباشه، براش فرق نمیکنه که این جسم رها شده در چه وزنی باشه، با چه شتابی حرکت بکنه، مقدار تأثیر جاذبه روش چقدر باشه، هیچ فرقی نمیکنه. متاسفانه در تاریخ برخورد ما با حوادث بدون داشتن یک ذهنیت علمی است. یعنی ما فکر میکنیم، خوب برزم ترجمه کنیم، ما فکر میکنیم که میشد امیرالمؤمنین خلیفه اول باشه و میگیم کاش که، بله، ما تصور میکنیم میشد حادثه کربلا اتفاق نیفته، ما تو این تصور هستیم که میشد حضرت علی ابن موسی رضا در راه حرکت از مرو به بغداد در طوس شهید نشه. این موجب میشه برای ما که تو بحث های کلامی مستعسل باشیم و ناچار باشیم به مجموعه منقولات در فضائل اینها تکیه کنیم. بعد یک کسی هم پیدا میشه احیانا میگه که این منقولات رو مثلا بنده قبول ندارم، حالا باش باید ور رفت، بالا رفت، پایین اومد، اون ضعیفه، اون دلالتش ضعیفه، اون سندش چطوره، تو این فرم. و وقتی با یک فکر مخالف رو در رو میشیم، ما از باورهای خودمون داریم دفاع میکنیم، او هم از باورهای خودش، و هر دو باورها ساختاریست که از کودکی، یعنی اگر او در به فرض در یک خانواده این طرف تربیت شده بود با این باورها بود، و این مدافع اگر در یک خانواده اون طرف پروریده شده بود در اون باورها بود. ولی اگر ذهنیت تاریخی به وجود بی ذهنیت علمی در تاریخ به وجود بیاد، او همه چیز رو میتونه توضیح بده. و من نمیدونم چرا به این فکر افتادم که برای اولین بار راه این نوع تفکر رو جسارت نمی کنم برای شنوندم، برای خودم لااقل با یک تکراری در گفتن این راه رو برای خودم یک راه رفته‌ای فرض کنم. برای این کار درک محیطی که حادثه درش اتفاق میفته، که قهرمانان اون حادثه هم خودشون جزء اون محیط هستند، ضرورت داره. و درک محیط‌های متوالی جلو و عقبش هر دو نیز ضرورت داره. شما اگر یک کسی که میخواد یه خونه بسازه، خوب به عرضم توجه کنید، اگر خبردار شید که این موجودی نقدینش 1000 تومنه ولی هزینه ساختمون 5 برابر اینه، بعد مطلع بشید که یک مرکزی هست که برای کسانی که میخوان منزل بسازن وام میده، خیلی راحت فکرتون به شکل جبری این حرکت رو میکنه که این با این مبلغ ساختمون رو شروع میکنه و برای کسرش تقاضای وام خواهد کرد از اون مرکزی که برای ساختمون بهش وام میده. خیلی دقیق این رو ببینید، تو همه جا این باهاتون هست این فکر، در حالی که مجموعه یک مجموعه شخصی است مربوط به یک فرده. جامعه حکومت جبریت ها درش خیلی چشمگیر تره و ما به هیچ وجه در تصوراتی که داریم هیچ جور ذهنیت علمی به همون نیست. و بعدم زیر این سوال باقی میمونیم که یعنی چه که پدرزن رسول الله این دشمن دختر پیغمبر باشه؟ برای ما خیلی این مسئله است. و چطور میشه مردمی که در روزهای اول به یک کسی گرویدند، اینها به ریشه اون شخص تیشه بزنن؟ برای اون خیلی این مسئله است. وقتی هم میخواییم جواب بدیم با حدیث جواب میدیم، مقداری حدیث نقل میکنیم که لم یؤمنا بالله طرفتا این، حتی یه لحظه هم اینا ایمان نیورد. خب طرف میتونه بگه من این حدیث شما رو قبول ندارم، چون این تصاویر از هم گسیخته است. اگر قبول بکنیم که هیچ چیزی با خاصیت امکان در واقعیت موجود نمیشه، هیچ چیزی، اگر شما میبینید ابر بالای شهر رو گرفته، این ضرورت این رو اونجا آورده، هیچ برگه امکانی اونجا نیست، جایی برای این فکر نیست که میشد امروز ابر نشه، نه. اگر ماشینی در دره سقوط کرده، جایی برای این فکر نیست که میشد این ماشین سقوط نکنه. ما چون تصاویر را از واقعیت جدا جدا برمی‌داریم، میتونیم این تصاویر رو فرض بکنیم به وجود آمده، میتونیم فرض کنیم که به وجود نیامده. این یک عملی است در ذهن ما، ولی واقعیت همیشه در بستری از بایست‌ها حرکت میکنه، یک ذره این ور اون ور نیست. عین این فرمه ذهنی در تحولات جامعه است. هر چه که اتفاق میفته علتش رو بایستی در قبلش جستجو کرد، و ما هیچ وقت با این ذهنیت حرکت نکردیم. و بر این اساس اونچه که اتفاق خواهد افتاد رو می شود از قبل پیش بینی کرد بدون هیچ احتمال مناقشه ای. ولی ما چون هم خودمون در یک باوری پرورش پیدا کردیم از یک طرف، و هم از هیچ جایی دعوت به این نوع تفکر نشدیم، در حقیقت باورهایی داریم بدون دفاع. ممکنه بسیار هم پابند باشیم، خیلی هم قرص باشیم، در تمام اعتقاد باشیم. من ایرادی به اون اعتقاد ندارم، خوش به حال هر کسی که این باور رو بهش عنایت کردن. اما تو یک بستر معترضانه علمی، در وقتی انسان میتونه در موضعی غیر قابل تردید بایسته که با اون جبر تاریخی همه حوادث رو بتونه از پیش توجیه کنه. مسئله کسی که به این جور فکر میخواد دست بزنه، مثل یک طبیبی است که مریض از همه جهت پیشش روشنه، خود به خود سیر مرض رو در این دقیقا میتوانه پیش بینی بکنه، در حالی که اگر به صورت علمی با مرض سر و کار نداشته باشه، براش هر دو احتمال مساویه که هم فردا خوب بشه هم یه سال دیگه. ولی کسی به صورت علمی مرض رو در شخص شناسایی کرد و دانش این بهش بود، سیر این مرض رو درش دقیقا میبینه، اون دانش بهش میگه که این مریض روز به روز بدتر میشه یا بهتر میشه. زمان درمان حد اقل و اکثرش در این چه مدته؟ وقتی با این فکر با مریض و مرض و تاریخ مرض سر و کار پیدا میکنه، دیگه تصاویر از هم گسسته نیستند، و جوری نیست که بگه کاش اینجور نمی شد یا اینجور کاش می شد، چون بستر شدنها در واقعیت بستر بایست هاست. احتمالات مال جهل منه. و من نمیدونم کلمه من خیلی چیزه بله انترگونه این خیلی معذرت میخوام، چون آدم خیلی کنه آدمیه زود میگه من. خیلی میل دارم که این راه رو به شکلی خیلی آروم تو این چند شبه یک حرکتی توش بکنی و ببینید که این که در این موج زخاد سمانیه عباد نمیدونم چی تو این موج این چه شده، چه اتفاق جبری میفته که یک مردمی از تمام تاریخ معنوی انسان چشم میپوشن؟ شوخی که نیست. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد اون که در این نکته شک و ریب کند. این نمیدونید چی رو داره له میکنه زیر پاشو این حرف رو میزنه. تو تمام دیرها به ترک ها نشستن، تو تمام صومعه ها به ذکرها نشستن. این صومعه و دیر رو برات فرقی نکنه، مسجدم از همون قبیله، کلیسام از همون قبیله، کنیسم از همون قبیله، بتخانم از همون قبیله، دخمه زردشتی هم از همون قبیله، فرقی نمیکنه. چه بایست ها عامل این جبره؟ خیلی دلم میخواست که ولی عزو بالله نمیخوام بگم که یه آدم غیر معتقدی بودم این حرفو میزدم، هیچ این دلم نمیخواد، ولی میخوام شما منو در چنین موضعی ببینید. فکر نکنید که تو یک باور از پیش ساخته ای شروع میکنم به این حرف وقتی شروع میکنم، نه. نمیدونم کی زیارت جامعه رو باهاش اونس داره. السلام علی الدعاة الى الله. میدونید این حرف چقدر بزرگه؟ این حرف رو به یک توی گوشه شیخ شبستری میزن، به دو ختم آمده پایان این راه، در او منزل شده ادعو الى الله. السلام علی الدعاة الى الله و الادلاء علی مرضات الله و المستقرین فی امر الله و التامین فی محبت الله و المخلصین فی توحید الله و المظهرین لامر الله و نهیه و عباده المکرمون الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. هر جملش بزرگیش از همه دنیا و آخرت بزرگتره، از همه دنیا آخرت. این کی آورده که این حرفو میزنه؟ به هر حال این یه فرهنگیه، این از کجا میجوشه و این حرفو میزنه؟ تعتع کل شریف لشرفکم و بخع کل متکبر لطاعتکم. آقا شوخی نیست، این کیه قصه؟ از نظر تاریخ بدون تردید هارون متهم است به قتل حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، بدون تردید. در این که حضرت سالهای متوالی در زندان این مرد بودن تردیدی نیست. پسر این که از شقی‌ترین مردم روزگاره، برای این که بدونید چقدر شقاوت داشته، 4 سال سر برادرش رو که کشته بود جلوی دارالاماره آویزون کرده بود که هر کی که میاد باید چند تا سنگ یا کفشش و موزش از پاش در بیاره بزنه به این کله به عنوان تبرای از این و وارد دارالاماره بشه. چه جوری قوم خیشاشو سر به نیست میکرده؟ اصلا این یک شرحی داره. هارون پدر، خوب به عرضم توجه کنید، حضرت موسی بن جعفر رو مخفیانه به زندانی که کسی سالها اصلا خبر نداره، نمیدونن کجا اینو زندان کرده. یه روزی هم جنازه این مرد رو آوردن کنار جسر بغداد گذاشتن. کسی گریه نکنه، من اصلا به شکل روزه نمیخوام. گفتم اول فرض کنید که من آدم غیر معتقدی هم دارم یه حرفی رو میزنم. چه اتفاقی این جبر رو بار میاره؟ اتفاق نه، چه جبری این مسئله‌ای که به نظر ما اتفاقی است به وجود میاره که هیچ اتفاق نیست، که او مجبور میشه خودش رو تو این جبر میبینه که پسر قاتل، پسر مقتول رو چه کنه؟ ولی عهد خودش بکنه. و در تمام مدت حضورش در محضر این ولی عهد حضور دوم بوده، نه حضور اول. یعنی شخص اول حضرت علی ابن موسر رضا بوده تو مجلس. این قصه چیه؟ با چه سیستمی میشه حوادث رو کنار هم چید که هر کدوم بیانگر وجوب و تعلیل خودش نسبت به حادثه دوم باشه؟ کین گوش بس حکایت شاهو که داشته. با این همه خوب به عرضم توجه کنید، اونقدر چهره عالم کنار خودشون ساختن، اونقدر چهره زاهد و عابد ساخته شده، ولی هیچ کدوم رنگ نداشته. به راست یا دروغ، ذهنیت سمبولی که به قول فرنگی ها یا واقعی، یه شخصی رو به نام معروف کرخی، این اسم اصلا اسم مشابه نداره، نمیدون، که این ادعا شده خدمتگزار حضرت علی ابن موسر رضاست. در طول تاریخ، شیعه تاریخی نه شیعه مذهبی مثل من و شما، همون که به ظاهر حنفی مذهبم بوده، در طول تاریخ به این مرد در ذکرش متوسل بوده. چه جبریست که این کار رو میکنه؟ نگاه کنید، اینا اتفاق نیست، ابدا اتفاق نیست. آدم خوبی بوده و چطور؟ آدم خوب این خوبی چرا درش شکوفا شد؟ دو تا اتفاق کنار هم هست. یکی میبینیم پسر یزید در روزی که اون روز تعیین شده برای عرض بیعت مردم با این، در اون مجتمع عظیم شام که سران لشکر اصلا باید مثلا یه شب من توضیح بدم که این مجلس رو چجوری آراستن که این بره حرف بزنه. تو اون مجلس جوانک رفت حرف رو با لعن پدرش، جدش، پدر جدش شروع کرد و خودش رو از اون چه که انتظار داشتن، از اون مقام که میخواستم تو اون مقام نشسته باشه، خلع کرد و اومد پایین. این رو مقایسه کنید. حالا پدر این کی بوده؟ پدر این از نظر تاریخ ممدوح نیست، یزیده. هرچی هم شما بدی فکر کنید تو تاریخ به این بسته شده، از سگبازی و انتربازی و هرچی میخواید بگید. خب وقتی پدر اهل این حرفاست، پسر یعنی چی؟ مثلا اگر این پسر یک آدمی بود بالاخره یک جور عبادتی چیزی، خیلی خوب، این هیچ چی نیست، اینو داشته باشید، عکسش هم هست. الناصر بالله ریخت، کیا رو کشت؟ پدرشو و صدر اعظم مملکت رو، جفتشونو کشت، در حالی که متوکل که پدرش بود به عنوان محی سنت و تاریخ شناخته میشه، مرد متعصب مذهبی، ولی توی مجلس جسارت کرد به امیر المومنین، پسر شبونه کشتش، صدر اعظمش هم کشت. تصور نکنید که این مسائل اتفاق، چی اتفاق؟ شما برای خرید خونتون با اتفاق عمل نمی کنید. کی با اتفاق تو زندگی خود شرکت کرده؟ این حوادث جامعه پهناور متمدن روز رو در این طرف اقیانوس هند که یک وجب بیرون از این نبوده، از متن آفریقا گرفته تا عمق آسیا، در اون روزگار اروپا می مردم وحشی بودن، همدیگر می خورد. این چیه قصه؟ این کدوم جبره که این کار رو می کنه؟ اصلا هیچ فضیلتی از رسول الله راجع به امیرالمومنین نقل نشده، اصلا هیچ. پس چرا یزید اینقدر بدنامه؟ پس چرا پسرش اون لعنو میکنه؟ اینا رو که ما ننوشتیم، خیلی کمرنگ بیرنگ، ولی چاره نبوده نوشته، خودش نوشته، خود مورخ اموی نوشته، همون محدث اموی که پور میگرفته و حدیث جعل میکرده، همون اون خودش اینو گفته. خب بسه، اللهم صل على محمد.